من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا عظیما اجرا کریما. عنایت داشتید که در سیر ایجاد نظام اسلامی و تمدن دینی باید نظام سازی مخصوص خود اسلام ظهور کنه تا جامعه انسانی به اهداف خودش برسه. جامعه اسلامی مراحلی داره. یه مرحلش اینه که بتونه هویت خودش رو در جهانی که با تمدن‌های دیگه داره سیر می‌کنه هویت خودش رو نشون بده. بعد که هویتش رو نشون داد، باید بتونه دفع خطر بکنه، دفع دشمن بکنه. بعد که دفع دشمن کرد، حالا باید سازماندهی داخلیش رو شکل بده. در این سازماندهی داخلی دو مرحله بسیار مهمه. یه مرحله این که فاصله بگیره از اون تمدن ظلمانی، و یه مرحله دیگه این که خودش تمدن مناسب خودش رو که بستر رسیدن به اهدافش رو تعریف کنه. اونجا که فرمود که پیامبر به همسرانت بگو اگر زینت دنیا میخواید، خب بیای تو امکاناتی بهتون بدیم، ولی از اردوگاه مرکزی تبلیغ دین خارج بشی، دیگه همسران پیامبر نباشی. اونجا تأکید شد، چون حاکمیت مقابل حاکمیت دینی حاکمیت دنیایی و زینت دنیایی است. خب اگر اردوگاه مرکزی دین گرایش به دنیا داشته باشن، حتماً اون تمدن مقابل دین نفوذ میکنه. پس یه قسمت از ایجاد نظام اسلامی اینه که بتونه تکلیف خودش رو با ارزش‌هایی که اون تمدن جاهلی برش تأکید داره، تکلیف خودش رو روشن کنه. یه مرحله بسیار مهمتر اینه که خب حالا چه کار میخواه بکنه؟ جایگزین اون عیاشی ها، اون انحرافات، اون شهوترانی ها چیست؟ خب یه قسمتش که طبیعیست، لذات حلال طبیعی که هست برای همه بشر. تمدن انحرافی تمدنی است که لذات نفس اماره را میاره و جذاب میکنه خودش رو. خب حالا یه تمدنی که میخواد مقابل اون تمدن قد علم کنه، اگر لذات متعالی نتونه بیارد که عملا مقهور میشه، عملا نمیتونه حیات تاریخی خودش رو نشون بده و در آینده تاریخ خودش رو تضمین کنه. اینجاست که تمدن دینی در عین آداب دینی و زندگی دینی یک انس متعالی را جایگزین اون انس انحرافی میکنه، و اگه این کارا نکند ادامه پیدا نمیکنه. یه مسئله اساسیه. ببینین انس انحرافی یعنی انس حضوری پرشعف شهوانی. چرا شهوت و مظاهر شهوت جذاب است؟ برای اینکه حضوری است، برای اینکه خیالی که به یه معنا قلب حساب میشه راضی میشه. جذابیتش به جهت حضوری بودنشه. خب میشه کتاب و درس و مدرسه و کتاب اخلاق و اینکه خوب باشید و نامحرم و مواظب باشید و اینا مقابل اون واسات نمیشه. باید یه چیزی به جذابیت اون فرهنگ بیاد در صحنه که باز اینجا حضوری باشه، قلبی باشه، شعف آور باشه، وگرنه این تمدن عقیمی است، ادامه پیدا نمیکنه. مجبورین مثلا این سعودی‌ها و طالبانی‌ها با زور و کتک و دعوا، نگاه کنید این کتاب عزیز القدیر را نگاه کنید، علامه امینی اونجا میگن با حذف اهل البیت اینا مجبور شدن با فشار و زور و کتک و شلاق و اینا یه کار کنن جامعه را یخده نگه دارن. این حتی دیگه احمد حنبل که مشهوره، یعنی یه سوال ازش کردن، گفت این سوال از زمان پیغمبر کسی نکرد؟ اگه کسی بکند بدعت است، بدعت حرام است، بر بکارد. چرا؟ خب برای اینکه محیط طوری ساختن که جوابگوی گرایش ها و میل ها نیست، از اون بدتر یعنی خطرناکتر میل هاییست که بشر دارد، گرایش هاییست که بشر دارد خارج از بحثای عقلی و استدلالی. اینا را هم باید یه تمدن جواب بده. خب غرب مسئله خودشو حل کرد. غرب با انواع شهوتها و تنوع شهوتها تونست بعد جذابی رو در خودش ایجاد کنید. خب مقابل شما میتونید یه تمدنی ایجاد کنید که فقط عقل باشد و استدلال باشد و این چیزا، یا باید جایگزینی که میکنید از جنس اون باشه. اینجاست که حتما تمدن اسلامی باید قضیه آیه 41 و 42 به بعد رو بیاره وسط. حتما نیاز یک جامعه است. اونجا چیه؟ که حالا به پیامبر میگه حالا که نظام دو ساختی و آرایش و تشکیلات دو ایجاد کردی، حالا باید پای ذکر را بیاری وسط. ذکر وقتی درست معنی شد کار بسیار مشکل است و برنامه ریزی نشده است. ذکر اگر درست نیاد به صحنه، این تمدن آینده نخواهد داشت. ذکر یعنی چی؟ یعنی انس قلبی شعفزا با یک حقیقتی بسیار متعالی تر از این مخلوقات و جذابیت های مخلوقات. یعنی شما اگر خواستید که به اون شعف روحانی برسید و حیات دون را به نشاط برسونید، باید پای ذکر را به همون معنایی که این آیات میگه توی زندگیتون باز کنی. بر همین هم میبینیم ما هنوز اون تنگ نظری ها، اون عصبانیت ها، اون نپذیرفتن افراد، اینا را داریم. یعنی جامعه خودمون همه درک نمی کنیم. جالب است مسلمون های ولایی متدین بازم پوست خربوزه زیر پا هم دیگه میذارن. خیلی خیلی که دیگه تقواشون گل کنه دا مواظب باشن، دیگه طرف مقابل را نفیش نمی کنن، سکوت میکنن، در صورت که حقش این بود که تاییدش کنن. شما حق ندارید اگه همسایدون متدین است و هیچ عیبی نداره از سر حسادتتون سکوت کنید. باید با حسادتتون مقابله کنید، تاییدش کنید، تعریفش رو بکنید. خب برای این که خوبه، مگه نگفتن که خوبه را باید تعریف کرد؟ این مثال است. خب این بحث ذکر رفقا خیلی کار ازش میاد. آیاتی که خوندیم در جلسه قبل دوباره من سیر میکنم و بر میگردم. پس اصل ذکر مشخص شد که دو تا خصوصیات داره. یکی این که اهداف بیکرانه ای را جلوی ما باز میکنه. شما وقتی میگین یا حی و یا قیوم، چی جلویتون باز میشه؟ باید بحث بکنی. بعد دومین نکته این است که قلب در صحنه میاد. این قلب تا در صحنه نیاد تمدن شکل نمیگیره. این که میگن تمدنی که زیبایی ها را نداشته باشه تمدن بی آینده است. یکی از زیبایی های عالم وجود این ذکر است. زیبایی را قلب میشناسد. آدم کنار عقلش قلبش هم باید به صحنه بیاد، وگرنه همین افسردگی ها و خودکشی ها و اینا هست، چه تون تمدن چه این افسردگی های این طرفی هست. خب خصوصیات دوم ذکر نیست که قلب در صحنه میاد. تا قلب در صحنه نیاد انسان احساس رضایت نمی کند از حیات دینیش، از ترس جهنم نهایتا نماز میخونه. از ترس جهنم نماز خوندن کجا؟ من یه جمله اینجا یادداشت کردم از آیت الله کشمیری رحمت الله علیه. ایشون میفرمان گاهی یک روز 100,000 بار الله الله میگویم و مزه خاصی داره. 100,000 بار اگه ننوشته بودم من نمیگفتم، من نمیفهمم. به قول اون علما گفته بودن به مرحوم امینی که آخه شما از کجا در آوردین که امیرالمومنین و امام حسین شبی 100,000 رکعت نماز میخونن؟ آخه مگه میشه؟ آقا ساعت بذاریم ببینیم میشه یا نمیشه. میگن علامه امینی گفتن آقا پهلوان زنده رو عشق است، بشینید من میخونم ببینید. و خوندند و شد. این رازش نیست. وقتی بابا عشق بیاد میپرد آدم. به قول مولوی میگه یارو رفته بود تو بازار شتر بیارد برد مکه، یارو با عشق رفت مکه و زیارتش کرد و برگشت. یه جوری است این عشق، سرعت میده، جمعیت میارد. بحثش مفصله. بخواب ارز کنم واقعا وقتی عشق بیاد حتی تو صحنه‌ای که علل قاعده عدد و رقم و محاسباتشون درست در نمیاد میشه. نمونهش ارز کردم این چذابه رو رفقا میگفتن، این فتح چذابه رو که شما نگاه کنین یا میفرمونن اصلا این تنگه چذابه که میگم، میدونی که تنگه نیست که، از بس این ور اون ور شنسه نمیشه رفت، فقط یه جاده هست میگن تنگه، اینگه نه گشته. و خودشون میگن، میگن آقا اصلا نمیشه به طور معمول این اصلا راه رفت تو این رملا به این شه. بعد اینا میگفتن ما در گرفتن اون تنگه خودمونم نمیدونیم چطوری اون شب این راه رو اومدی. با عشق اومدن آقا، با عشق اومدن. یعنی آدم تا آدم نره نمیفهمد که این قضیه راسته که 12 کیلومتر اینا تو اون زمان رفتن به قول خودشون با هیچ محاسبه ای جور در نمیان، به قول خودشون. این رو از این جهت عرض میکنم که این ذکر اگر قلبی شد و دستگاهش درست شد، حقیقتا به تعبیر آیت الله کشمیری مزه داره. میگه که خب حالا وقت ذکر رسید است. سیر آیه رو نگاه کنید تا آیه 40 که این حرفا نبود. حالا میگه خب حالا شما برای اینکه این نظام دونا کامل کنید، باید که ناسوت رو با ملکوت مرتبط کنید، باید که زندگی زمینی دونا با آسمان غیب و معنا مرتبط کنین با ذکر، وگرنه اون شور و شعفی که نیاز دارید برای اینکه این تمدن رو مزش رو بچشید از به دست نمیارید. فرمود که خب یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. حالا میریم برمیگردیم انشاءالله. و سبحوه بکرتا و اصیلا. و بکرتا و اصیلا که معنیش دارید که صبح و شب، یعنی چه؟ یعنی یک روحانیتی باید در زندگیتون شکل بدید که دائم متذکر نور حضرت حق باشه. وقت دقت بکنید، اگر شما ذکر نداشته باشید، اگر مدتی ذکر قلبی نداشته باشید، بعد نمیتونید صبح داشتم در حضور باشید. این که اون ذکر نیم ساعت، یک ساعت، سه رو به نمیدونم تعداد، یا با تعداد یا با زمان، اونا نتیجهشی میشه که تمام روز آدم منور میشه. بعد اگه یادتون باشه رسیدیم به این آیه که فرمود شما در یه شرایطید که اقدامای شما خیلی با آسمان زود وصل میشه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. ببینین ملائکه وقتی بر آدم سلام و درود بفرستن یعنی چی؟ یعنی قلب به راحتی با نور الهی مرتبط میشه. میگه که شما یاد خدا بکنین تو این شرایط تاریخی که هستی، اون وقت نتیجه چینست که درود خدا و ملائکه بر شما جاری میشه، یعنی یه شخصیت نورانی تمام عیار میشید و نتیجه چی میشه که دیگه اون تهدیدهایی که جاهلیت دوران شما رو تهدید میکرد دیگه شما ازش آزاد میشین. دیگه اصلا مزه دیدن فیلم مستهجن تو روحتون نیست. لیخرجکم من الظلمات الی النور. یعنی طرف با این فضایی که برای خودش ایجاد کرد در انقلاب و ولایت الهی و زید ولایت فقیه، در یه فضایی قرار میگیره که اصلا ظلمات رو ازش در میاد، حظ نفس اماره را دیگه نمیخواد، حظ نفس مطمئنه را میخواد. و کان بالمؤمنین رؤوف. و که بحثش شد میگه خدا شما را حالا مؤمن میبینه. هر کسی که مؤمن نیست، دقت کنی، هر کسی که نماز بخونه در روزه بگیره مصداق این ایمان نیست. میگه این یه ایمانیست که به شما سلحشوران این تاریخ داده میشه و این ایمان یک رحمت و رعفت خاصه داره که یه نمونش را در آیه 44 فرمود که تحیتهم یوم یلقونه سلام. این آدم ها وقتی که میرن در قیامت، سلامی که باید به اینا بکنن، خوش آمدی که باید به اینا بکنن چیه؟ این که دیگه تمام شد، دیگه ستمه بخورید، مبارزه با نفس و اذیت و شب زنده داری و خسته بشید، اینا دیگه تمام شد. تمام اون کمالاتی رو که ذخیره کردید و هی نفس اماره کشیده دون پایین و شما برگشتین بالا، دیگه حالا در همون قله کمالاتی. لیجزیهم احسن و ما کانوا یعملون. بهترین اون شعفها و کمالات رو میدن به آن. این سلام یه حرفیه سا، بحثش در جای دیگه شده است. و اعد لهم اجرا کریما. اجر کریمی را برای این آدم ها که تو این فضای تاریخی خودشون مقابل طاغوت ایستادن و نظام توحیدی رو شکل دادن فراهم میکنه. بعد میگه پیامبر نقش تو این تاریخ چیه؟ خیلی مهمه. این دوتا آیه کمک فوق‌العاده‌ای به ما میکنه. میگه پیامبر نقش تو اینست که نمونه حیات دینی میشی، تو شخصیتی میشی که دین با تو تفسیر میشه. بنابراین دو تا حرف پس تو این آیات هست. اولا ما جای پیامبر نمیشه ساده بگیریم. ضربه ای که ما در صدر اسلام خوردیم یکیش این بودا، نفهمیدیم پیامبر یعنی چه. یعنی اگه پیامبر را درست فهمیدیم یقینا ادامه یه کار به امیرالمومنین علیه السلام ختم شد، یقینا اگه این دوتا آیه فهمیدیم. میگه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. تو تمام نمونه دینی، شاهدی، هر جور میخوانی معنا کنین، تفسیرش وسیعش، نیاز هم نیست به اون بسه. یعنی همه نمونه دینی. بله به کمک آیات دیگه این وجه هم حتما برای پیامبر هست که ما یه کاری کردیم باطن و نهایت شخصیت افرادم میابی، در قیامت هم شهادت میدی. ولی میگم به کمک آیات دیگه، ولی که همین سیاق، یعنی آقا نمیشه بی پیامبر که صاحب این دین است دین رو ادامه داد. نمونه میخواد دین. ما یه بحثی که داریم در بحث نبوت بسیارم مهم است، میگیم دین در کنار قرآن معصوم پیامبر معصوم رو آورد. خود دینم گفت که معصوم است دیگه، ما ینطقو عن الهوا. یعنی شما باید در کنار یک تئوری بی خطا یک شخصیتی که مطابق اون تئوریست رو داشته باشید تا امکان داشته باشد حیاتتون. خیلی هم حساس قضیه. دیگه نقش تو چیه پیامبر؟ مبشرا، خودت مبشری. یعنی شخصیتا یه جوری هستی که آدم میبینه که چقدر خوب است که مثل پیامبر زندگی کنه. بسیار دیندارا با سبک حیات پیامبر میدیدن دینداری چقدر زیباست. اشاره اون جلسه رو همین حساب و جدی هم هست رفقا. اگر ما واقعا به این وصیت نامه امام تو این فرازش که میفرماد با قلبی آرام بگو و ضمیری امیدوار از خدمت دون مرخص میشم، اینا چی کی داره دینه میگه؟ کسی میگه که دائم نقاد خودشه، دغدغه داره برای تکه تکه اعمالش. ولی خدا بدونه اگه این درست تحلیل بشه میفهمیم که کار بزرگی تو این تاریخ توسط این شخص شده است. خود شخص امام فعلا مسئله است که باید حل شد برای این تاریخ. آدمی که در یک جا میفرماد خدا میداند دو رکعت نماز نخوندم، همه دون شنیدین دیگه، ای کاش یه رو میشد اینا بحث کنیم که چی تو میشه یه کسی در افقی خودش رو حس کنه. ببینین که حالا اینجور بگم، یه افق افقی است که نماز بخونیم که وضومون درست باشه، نمیدونم از کجا وضو بگیریم، موامونا چطوری نذاریم، مثلا رستنگاه مومون بیشتر جه. این یه وضوه، میگم الحمدلله وضو گرفتی، درسته؟ یه مرتبه میایم میگم آقا وضو مال اینست که کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. نماز من که پذیرت که سگ بغل داره. میگم خدایا من باید با آب مطلق وجود تو وضو میگرفتم، من نتونستم اون وضو رو بگیرم. خب کافیه شما افقت رو عوض کنی، وضوه دیگه وضو نیست. حالا بریم جلو. حالا وضو گرفتی، نمازم خوندی، معانیشم فهمیدید، خوبم فهمیدید، بعد میبینی این معانی یه جایی اشاره داره که من اونجا نیستم، میفهمم معنی نمازا اما در نمازم اونجا نیستم. خب حالا دوره که نماز خوندیم یا نه نسبت به اون حضوره که در معانی میتونستیم معانی عالیه داشته باشیم، خب نخوندیم. حالا بازم میرین جلو میگو نخوندم. امام از این حرفا خیلی برد بوده است. میخوام اشاره کنم تا انشاءالله خدا کمک کند عرضم رو بتونم بگم. میرسی به یه جایی که الله رو عبادت میکنی، خیلی دیگه بالاست. الله یعنی واقعا میگی الله. بعد به مرحوم بهشتی هم میگو یقی تمام اینایی که دارن میگن درود بر فلانی، بگن مرگ بر فلانی، هیچ تغییری در من ایجاد نمیشه. این مرد بیکار اینا میگفت که یه دروغ بگه دخ کارا خراب کنه. چرا اینقدر جرأت داره؟ شما از این کارا نکنین، منم حتما نمیکنم. بیکارم آقا زی حرفا بذارم، مال ما نیست این حرفا. بگیم اگه این مردم همسایه ما بدونیم فردا میخواد یه خورده پشت چه میدونم خاک خاکارا بریزه در خونه ما، از امروز با چپ چپ میتابیم. حالا بگید اگه همه اینا، مرحوم شهید بهشتی خودشون فرمودن، همه اینا که دارن تو این جماران میگن درود بر فلانی، بگن مرگ بر فلانی، تغییر در من ایجاد نمیشه. اینا میدونید یعنی چی؟ یعنی کل ما سوى الله هیچی هست. معنیش اینه دیگه. ببین به کجا رسیدن. این مرد که اینقدر دقیقه، مثلا وقتی میخواد یه روایت نکنه تو کتاباشون، نمیگه که قال صادق، میترسه که راوی وقتی که گفته است یک کلمه جا به جا گفته است. میگه الا ما نقل قال صادق. این همه احتیاط، دقت کنید، حساس باشید رو مسئله. بعد یه مرتبه بگه که نه، اگه این مردم همه بگن مرگ بر فلانی، برای من فرق نمیکنه. یعنی خیلی داره نشون میده کجاست. اصطلاحا هم میگم چی؟ میگم کل ما سوى الله را هیچی میبینه. اینا میگن مقام اصطلاحا تعین ثانی، که فقط خدا را در صحنه میبینه. اما خدا را به چی میبینه؟ به الله. الله که جامع جمیع کمالات. خب حالا اگه این بگید که در مقام نور الله دو رکعت نماز نخوندم تو این دنیا، فکر میکنی کجا را میبینه که اینجا براش هیچیه؟ اینا میگن در مقام نور احدی ظهورات میابه نسبت به اون. دوباره مثال وضو را که زدم گم نکنی. وقتی وضو را ما به معنای این که با آب مطلق باید وضو بگیریم به اطلاق الهی میبینیم نگرفتیم، میگون والا وضو نگرفتیم. حالا کسی که در مقام الله، نور الله داره سیر میکنه بنابرای قرائن و شواهد، حالا بگه که من دو رکعت نماز نخوندم، اینا داشته باشی. حالا این آدم با این حرفا، با این دقتا که خودش را کجا مقایسه میکنه، ده میگه نه من نیستم در صحنه، میگه آقا دارم با قلبی آرام و ضمیری امیدوار از خدمت مرخص شدم. من اگه غیرت داشتم همینجا سکته میکردم. به خدا راست میگم، یعنی نمیشه این حرفا تحمل کرد که چقدر حضور یه انسان حیات ساز و تاریخ ساز است. حالا گفت شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی بگو. خب بله یا آقای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به پیغمبر رفت از که من دارم این حرفا را میزنم. به پیغمبر گفت که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن، هر جور میخواین معنا کنید، مبشرا، رو مبشراش عرض دارم، تو شخصیتا نشون میدی که بشریت میتونه به درجات عالی برسه. کافیه شما شخصیت پیامبر رو بهش نظر کنین، خوشا به حال پیامبر و احوالاتش. خب حالا اینجا در تاریخ شما این که شبیه نور پیامبر اومده است در صحنه مبشر است. داره میگه آقا من یک نوع زندگی شروع کردم، یک نوع حیاتی رو به صحنه آوردم که خودم، اینجا رو دقت کنید، که خودم که منطبقم با این حیات در یک شرایط خاصی دارم از این دنیا میرم. اینا میگن مبشر، یعنی بشارت میدم به شما که یه همچه حیاتی رو ما در عالم برای شما مدیریت کردیم به نور الهی، اون اشراق الهیه که بر قلب مبارک حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه اشراق شده است، کارها میتونه توی عالم بکنه. مبشرن و نذیرا، مبشر و نذیر کمک هم دیگر، یعنی آقا دارم میگم چه نکن و چه بکن، به پالوده نشی با افرادی که اینها حمایت میکنن فرهنگ ظلماتی دنیای غرب را، به پا نزدیک نشی. گفت چی؟ فرمود این بازرگان و جبهه ملی از منافقین خطرناکتر. چرا اینا گفت نذیرا؟ یعنی به اینا نزدیک نشی، اینا مقدسان خطرناکی هست. دلش همین فرمودن تو اینا به نام اسلام و ظاهر اسلامی ما را به غرب نزدیک میکنن، اینا خیلی خطرناک. نذیر است، یعنی راههایی که باید نریم رو نشون میده شخصیتا. ببینید من دارم رو شخصیت، ما نمیتونیم بدون شخصیت حضرت امام انقلاب اسلامی را به جایی برسونیم. من از شما خواهش کردم، خودم یه مقدار این کار کردم تو کتاب سلوک، ولی خیلی بیش از این وقتی شروع کردم دم چقدر کار ارزشمندی است که شما میبینید این نگاه رهبری عزیز ما به امام با هیچ کس قابل مقایسه نیست. ادعام خیلی عجیبه سا، ببین دارم چه ادعای میکنم، اگه خلافش رو ثابت کردید نوکرت میشه، همونو میگیرم. تعبیرایی که رهبری نسبت به حضرت امام کردن احدی نکرده است، به جهت اینکه میفهمد این مردی که امروز سکان این انقلاب دست گرفته است، این نگاه به امام کنار انقلاب اسلامی این انقلاب هم بره جلو، چون درست نگاه کرده میتونه این حرفا رو بزنه. این حرفا رو وقتی میزنه آدم نه عجب حرفاییه، یعنی این که آدم بتونه شخصیت پیامبر رو در متن اسلام ببینه میشه علی علیه السلام، و این که بتونه شخصیت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه رو در متن این انقلاب ببینه میشه سیدعلی خامنه ای حفظه الله تعالی علیه. ببین دقت کنین به آیه را، باز هنوز هم تقویت میکنه آیه را آیه بعدی، داعیان الالله. خیلی براتون سواله، خب وحی آورده دیگه، میگه نه خودش داعیان الالله. دقت کن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیان الالله. تو دعوت کننده به خدا، نه به اعتبار وحی. اونا که وحی میگفت گفته از قبل، میگه بگو من بهم وحی شده، خودت شخصیتاً با حرکاتت و سکناتت نشون میدی که آقا خدای را خدای را خدای را، اشاره به خدایی. بی پیامبر اشاره به خدا ممکن نیست. دیدین که اینا پیامبر را طبق آیه 45 ندیدند، بنابراین شدن این چه که شدن. بالاخره شما فکر میکنین رگه های طالبانی و سلفیگری را شما نمیتونین در صدر اسلام ببینید؟ میتونید. همه تلاش شیعه اینه که بگید آقا بیاید پیامبر را نگاه کنید، یعنی این روحیه‌ای که امروز شما می‌بینید، نمی‌دونم دایشا و نمی‌دونم این چیزا ظهور می‌کنن، اینها یک رگه‌هایی در همون اول داشتن که پیامبر رو ندیدن. عرض کردم بارها، گفتم من همه به اصطلاح جنبندی سخنم القدیر است به جهت اینکه مرحوم امینی تمام سنداش بر اساس کتابای اهل سنت دیگه که دعوا اومد از با پیامبر. ابو سعید خدری میگه من مشت زد تو سینه من رب با پیامبر دعوا کرد که اینا چی اسم میگو ذکر شده کسی میده که چی بشه تو جنگه. حالا داستان وقت رو نگیرم. پیامبر چند تا ذکر یاد ابو سعید داده بوده، اومد از خیمه پیامبر بیرون، خلیفه دوم بهش گفت چی بود؟ گفت آره گفتن این ذکر رو بگو این ذکر رو بگو. مشت زد تو سینه‌اش، گفت حرفا چی است؟ برو کنار. بعد رب و پیامبر دعوا کرد گوینا چیز میدون به مردم. این دیگه برین تاریخ ها نگاه کنید دیگه، کاری نداره که ابو سعید خدری است درستش حالا یادم باشه. منظور ارزم اینه که میگه آقا خود شخصیت دهی پیامبر نماینده دعوت به حضرت حقی، اما به اذنهی یا تو که معلوم است همت به اذنهی است. و سراج منیر، ببین خودت وحی جدا، خودت یک وسیله‌ای هستی که مثل یه چراغ روشن افق بشریت رو روشن میکنه. خدا میدونه بحث مفصلی میخواد، بنده من وقت گذاشتم. ما به هیچ جا نمیرسیم با قرآن و حدیث و اینا، به هیچ جا نمیرسیم اگه سیره و سنت نیاد وسط. یعنی اگه جمال محمد صلوات الله علیه و آله و جمال علی و فرزندانش نیان در منظر ما اون افق تاریکی که باید روشن کنیم و حیات زنده‌ای به جامعه برگردونیم نمی‌کنیم، نمی‌تونیم. ما اینجا کار کم کن. شما ببینید یه نمونهش سیدالشهدا علیه السلام در کربلا، سیرشون در منظر تاریخ اومد چقدر کار ازش میاد. بقیه هم همین جنسن. شما امیرالمومنین رو می‌بینید چقدر کار از ایشون میاد وقتی که این سیره رو نگاه کنیم. ما همه‌شون همینطوره. عمده اینه که ما متوجه باشیم که این شخصیت‌ها در کنار اون مکتب یه دین جامعی به ما میده. خب حمدون میگن خب تصدیق کردیم، مگه حدیث ثقلین غیر اینه؟ نه، تصدیق حدیث ثقلین یه مقداری کار فکری و فرهنگی میخواد. منظور عرضم اینه که ما تو دل همین قضیه باید رفقا متذکر باشن چطوری اسلام وقتی بخواد به صحنه بیاد باید که پیامبر در کنار مکتب ظهور کنه. خب این انقلاب اسلامی هم که همه ما قبول داریم که نور حضرت حق است به قلب مبارک حضرت امام، خب این شخصیت در کنار این انقلاب یک جامعیتی به شما میده. ما تو مسئله شخصیت امام کم کار کردیم. من آیات را این فراز را کامل میکنم و باز عرض کردم ان شاء الله برسم بحثم را جمع کنم. آیه 47 نگاه کنید. خب تا آیه 46 اومد گفت که پیامبر تو یه همچی جایگاهی در بین مسلمین داری. حالا به مسلمین میگه چی؟ میگه اگه شما وارد یه همچی چه صحنه شدید و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا. به این مؤمنینی که خصوصیاتشون این شد که در آیات قبل گفت اهل ذکر شدن، اهل نگاه به پیامبر شدن، پیامبر را در کنار مکتب گرفتن به تو جامعیت، به این مؤمنین بگو که بشارت بده که چیزی به شما میدم خیلی بیش از اون که شما فکر کنید. حالا نمونه بشر المؤمنین به ان لهم چی؟ به این که برای اونها از طرف خدا فضلن کبیرا. فضل یعنی چه؟ یعنی اضافه. یعنی گفتی دو رکعت نماز میخونیم تو جبهه مثل قبل، بعد اون انگار یه چیز دیگه شد. بعد میبینی وفاداری به ولایت خیلی گناه ها را از سر زدود. میبینی که میگوی نه رهبری فرمودن که آقا قضیه سوریه غیر قضیه مصره. اون هم میگه چیه ساخه فایده نداره همه دنیا. میگه نه میشگنیم جبهه مقابل سوریه را برای اینکه در خط انقلاب و مقاومت با کفر جهانی ما داریم سوریه را میبینیم. ما لایک بودنشه که نمیبینیم. میگه که شما در صحنه از تاریخ حاضر میشید که اگر نگاه کنین به طور جامع به اون دین داریدون بیش از اون که تصور میکنید فضلا کبیرا فرمایش علامه رو ببینید، یعنی بیشتر از عملی که انجام میدهید نتیجه بهتون میدیم، چیزایی بهتون میدیم که به فکرتون نمیرسید. یکی از اشتباهاتی که دشمن همیشه نسبت به انقلاب اسلامی و پیام انقلاب اسلامی کرده همینجاست. دشمن میاد قوای ما را محاسبه میکنه، میبینه طبق این قوا میتونه ما را بشکنه، میتونه. یعنی من بارها عرض کردم، خودتونم بهتر میدونید، محاسبه صدام و نمیدونم رفقای صدام از غرب و شرق همش رو حساب بود برای اینکه اینا هفته دیگه تهران باشن. اما یه چیز دیگه رو اینا نمیدونستن، این فضلن کبیرا رو. محاسبه درست بود، دیدیندم که آخه هیچی هم که جلوشون نبود، برای چی شد که اینا نیومدن؟ نه شما میدونین نه من، آیه میدونه. خدا میگه من یه چیزی اضافه تر از اون چی که در دست شماست شما حساب کردین وارد کردم برای سرنوشت شما. این بد محاسبگی را میدونین که اینا رو سوریه کردن. عجیب سوریه رفته بود، شما عجیب رفته بود. یعنی خب شما ببینید وقتی کل نیرو دیدین که اینا اون چیه مرکز فرماندهی نظامیشون رو منفجر کردن، کل فرماندهی کل نظامیشون رو چکای کردن کشتن، یادتون نره چی شد تو مرکز دمشق. من وقتی که یه همچی منطقه ای رو یه همچی پایگاهی رو منفجر کنن، سعودی گفته بود فردا ما دومد دمشقی. خب اشتباه راه بردی را میخوام قفلت نکنید. تاریخ شناس باشید، تاریخ هم نه به معنای حرکات مرده، یه اراده الهیه. اینا اشتباه کردن. بعد یعنی اینا اصلا نمیتونن این اشتباه را نکنن. چرا؟ چون با عقل محاسبگر خودشون، چون آخر آیه حالا میرسیم یه جایی این بحث، عقل محاسبگر خرادشون میرن حساب میکنن، میگن طبق این محاسبه که دیگه سوریه تمام است، سوریه هم که تمام شد دیگه لبنان تمام است، لبنان هم که تمام شد ایران تمام است، ایران میشه یه شهر کشور کوچولو یه گوشه خاورمیانه هر چی میخواد خورناسه بکشه. و اینا تحلیل همش درست بود دیگه. عین این محاسبه را اینا دوباره اشتباه کردن رو عراق. خب دیدن که سه تا استان که سنی اند و باماند و همه چی دارن که سعودی باشون است، خب میام این سه تا استان رو میگیریم و کلی کشور گرفتیم و بعدم میام بغداد رو میگیریم و بعدم سامره رو میگیریم. یعنی در همون اشتباه محاسبه رفقا تاریخ ها بشناسی. اگه شما چه میگم خودم و منظورمه، اگه ما وقت عراق حمله کرد جریان ها را کامل میدونستیم، مثل خیلی ها که اصلا خودشون را باختن. ولی اون امام چون یه اراده ماورای این تاریخ میبینه، فضلن کبیرا را میبینه، میگه یه دیوانه سنگ انداخته از فرار کرد. خب عرض کردم بعضی هم که اهل تحلیل به روز بودن، بدون نشستن پیش خودشون چیزی خندیدن، گفتن پیره مرد اصلا اینگار عقل نداره. حالا کی عقل نداشت؟ اون که خدا نداره عقل نداره، اون که این آیه رو نمیفهمه عقل نداره. معنا شما که این آیه رو میفهمیم عقل داریم. بنده ککم هم نگزیده است که داعش اومده سه تا استانای عراق رو گرفته. برای اینکه خوشحال شدم که دوباره یه پیروزی. یعنی بنا شد چون جبهه مقاومت است، اصلا بحث اینا نیست که بگون که آقا نمیدونم رئیس مجلس عراق نمیدونم سنی است و گفته است باید یه لشکر به من بده تا قدرتت بدم. اینا اینجوری نگاه بکنید هم محاسبات است که اینا کردن، نیومدندم که قدرت فوق العاده به آقای نوری مالک بدن به نظر خودشون برای اینکه یه نسق بکشن. خب نتیجه بهتر میشه، آیه را یه وجهش این ازا وجه فردی، وجه اجتماعی، وجه فرهنگی. بنده همه حرفم اینه شما از معضل رشوه، مشکلات اقتصادی، اداری، بیهجابی ابدا راحت نمیشی تا وقتی که حضور تاریخی جدیدی رو برای خودمون تعریف کنیم و وارد این تاریخی بشیم که انقلاب ایجاد کرد. مثل آب خوردن همش حل میشه، مثل آب خوردن حل میشه و من منتظرم که حل بشه و مطمئنم هم که حل میشه. هیبت بیدینی یا بیهجابی را نبینی، این آیه را ببینین. مگر دوباره تکرار بحثای قبلی است، مگر این همه لشکر بیرونی و این همه خیانت درونی در جنگ احزاب نشد؟ چرا پیروز شد اسلام؟ برای اینکه در یک شرایطی که اراده الهی خاص به مؤمنین کمک کند وارد شدن و اون نتیجه رو گرفتن. وقت عجیب، تمام این بحث رو ربطش بدیم به اون آیه بعدی. خیلی حیفه این آیه رو غفلت کنیم. این همه حرف زد 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 زد، گفت آقا ذکر کثیر، اینجوری میشین، اینجوری میشین، اینجوری حضور پیدا میکنین. نتیجه چی؟ نتیجه آیه اول سوره رو دوباره آورد. ولا تطع الکافرین والمنافقین. اما اینجا یه چیزی اضافه، پس این منافقین و کافرین که اینقدر جب میسازند و ماهواره با که آقا نخین، آقا کمپین بیهجابی داخل ایران، فهمیدین چه مسخره بازی این بی بی سی در آورده است ایران که آقا نخین نصف این دختره که تو پارکن عاشق بیهجابی اند و اینا، یک کار احمقانه. خب شما هم گوی راست نکنید یه همچه خبره، اونم که مثلا تو فیسبوک اونجوری، این هم که تو خیابونا گاهی میبینید، در تلویزیون ما هم از اینجا این که یخته عقل داشته باشه تازه ترسیده است، یعنی حالا نمیدونه که چی به کجا چشما را بندازه. به اون حضور بزرگ حضرت آقا قبل از اعتکاف گفت چشما را انداختن به چی؟ به اعتکاف و جوونها. این از قضیه، این از اراده الهیه. بگذاریم، لا تطیع الکافرین و المنافقین یعنی این که در راستای فشارهایی که نظام استکباری و فرهنگ جاهلیت ایجاد میکنن تا شما را در تصمیم گیریتون از تصمیمهای متعالی انقلابی منصرف کنن زیر بار نرید. به همین دلیل که از وقت حال قرآن حرف میزد که از اولش گفت نه نباید زیر بار برید. و وقت اینجا چه یخته حالی گیریه باز یخته، دقت کنید. و دع آزاه، نمیدونم اینه قبل از انقلاب ما چطوری میتونستیم معنا کنیم، معنی ظاهرش نیست آقا، از سر به سر گذاشتن اینا اذیت های جبهه انقلاب محلشون نعذا، ولشون کن. اه یعنی چه کار کنیم؟ هیچ، محل سگشون هم نگذار. این همه ماهواره، این همه شیطانه. آقا صدام به ما حمله کرد، بعد که حمله تمام شد هیچ، بره گمش. آقا این همه آمریکا، بره گمش. قصهشون گذشته است، اینا تاریخشون تمامه، چرا خودتون رو مشغولشون میکنی؟ دیدم نمیدونم همین علامه گفته بودن یا من، که رها کن اونها را و مشغولشون نشو. این یخت سخته، اگه نفهمید حیفه. یعنی شما یه کار بزرگتر از این دارید میکنید که خودتون رو همسنگ این استکبار بکنید، بخواد یقشون رو بگیرید. گر شوم مشغول اشغال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. و قسمت آخر آیه رو نگاه کنید، و توکل علی الله. علامه طباطبایی اینجور معنی کردن، خدا را در این دفع دشمن وکیل خود قرار بده، بگو ما کارو حل میکنیم، تو کار خودت بکن. و کفا بالله وکیلا، خدا بسست برای اینکه اونا را حس کنه. شما کار بزرگتری دارید. حتی من تو مسائل سیاسی جزئی هم همین از حرفم ها. رهبری عزیز، تصور من اینه که از ما نمیخوان که ما خودمون رو در بندازیم با این جریانای جزئی انحرافی داخلی. فلان حزب یه چرندی گفته است، یا نمیدونم یه توی کنسرتی دوتا اومدن حجاباشون کامل نبوده است، یا همین حالا اخیرا نمیدونم این بزرگ داشته حافظه اینا حالا اومدن. من نمیگم، من خودم برداشتم اینه، حالا شاید هم اونا درست کار میکنن. حالا بیایم مثلا توی این بزرگ داشت حالا سه چهار تا خانم نمیدونم بی حجاب و بد حجاب اونجا بودن، اینا رو بولد کنیم بعدا میگم آقا همایش حافظ بفرمان دستشون درد نکنه. ظاهرا ما یه کار بزرگتری داریم، اگه اون کار بزرگتر رو بتونیم به صحنه بیاریم، یک تفکر متعالی، یک نگاه به تمدن اسلامی، به یه فرهنگ فوق‌العاده که ذکر الهیه درش نشون داده بشه، خیلی نابرگرده. شما چند تا آدم بی حجاب دارین که در به در دنبال یه صوفی هم که ذکر بهشون بگه؟ دیدین یا نه؟ من دیدم خیلی خانقاهاش ما دیدن زن لخت و پتی ها توشن. خب معلومه است اینا هم دنبال ذکرن، ما که چیزی نداریم بهشون میدن، میدن سراغ اونا. وقت بلد هم نیستن که لخت و پتی نباشن، اون خانقاه هم که خانقاه های فاسدی هن، بهشون هم هیچ تذکری نمیدن. حالا اگه ما اینور، من برای اینکه حرفامو جمع کنم دیگه نمیخوام تکرار کنم، یه یادداشت مختصری کردم امیدوارم جمع بشه. این جور نوشتم: حقیقتی با محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در این تاریخ تحقق پیدا کرده است. غیر از حقیقتی که با پیامبران قبلی ظهور کرده است. اول این دعوا رو حل کنیم یه خورده. من یه مثال میزنم بد نیست. ببینید شما حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت نوح را تو قرآن مقایسه کنین تا من حرفم روشن بشه. حضرت ابراهیم، اول حضرت نوح. حضرت نوح به خدا گفت چی؟ گفت خدایا تمام این کافرها رو پدرشون در. قال نوح رب لا تذر علل ارض من الکافرین دیارا. یکی این کافرها رو هم نگذار، همه شون رو نابود کن. بیان سر حضرت ابراهیم. اون دوتا ملک مشرف شدن خدمت حضرت. گفت خب چی کار ما خط بکنم؟ حرف اصلی دون چیه؟ چون بحث مجده این داد که حامله میشه عیال دینه. گفت نه حرف اصلی دون چیه؟ گفت گفتن اومدیم که قوم لوط را نابود کنیم. گفت چرا؟ اینا گناه داره. شروع کرد واسطه شدن که بابا نه اینا خوبنده اینا. گفت وقت میخواست بهونه بیاره که گفت آدم خوبنده. گفت بابا میدونیم، اما از حالا آیه را میخونم، از خود آیه نشون میده که نه قضیه بیشتر بوده. آیه اینه: یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک. بابا ابراهیم ولش کن، واسطه نمیخواد بشه، یه امریز از طرف پروردگار دومده، کار تمام است. حرف اینجا رو ببینید، دو تا پیامبر هر دوم الهی. حالا به قول یکی از اساتید ما قشنگ میگفتن که حضرت ابراهیم وقتی که رفت بوتا را شکست، اون تبر انداخت گل گردن چی؟ بوت بزرگ. اگه حضرت نوح بود همین هم تکه تکه میکرد. تو هر دوم خوبه، شیرینه، ولی بالاخره تاریخ‌های مختلف، اقتضاعات مختلف داره، پیامبرای مختلف. حرفم اینجاست، تاریخی که باید نوح بیاد باید همین جور بیاد، اما تاریخی که ابراهیم علیه السلام باید بیاد یه جور دیگه است. حالا همینجا میخوام یواشواش این نتیجه رو بگیریم که پس تا اینجا درست شد که حقیقتی که با هر پیامبری میاد مخصوص همون تاریخ است. خب حالا تو دل تاریخ اسلام، حالا شما می‌بینید ما امام حسین داریم، امام حسن علیه السلام داریم، هر کدوم هم جا خودشون. امام حسن، امام حسین می‌فرمان والله برادرم امام حسن علیه السلام هیچ خطایی نداشت. چون بعضیا فکر می‌کنن که مثلا امام حسن حالا باید صلح نمی‌کرد. حالا من حرفم اینه که عرفانی که ما در این تاریخ می‌خوایم، ما همینطور که این تاریخ را با حضرت امام خدا داره تغذیه میکنه، این تاریخ با کی داره تغذیه میشه؟ با حضرت امامی که فقیه عارفی است. بر همین یاد داشتم اینه: عرفان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه عرفان ذکر امروز ماست و ما را از غرب زدگی به انقلاب اسلامی میبرد. دوتا نکته با. امروز شما ذکر میخواین، وگرنه انقلابتون انقلاب خشک و خشسه‌ای میشه. اما هر ذکری نه، همینطور که دوره ابراهیم علیه السلام گذشت، دوره ذکر 200 سال پیش هم گذشت. دوره ذکر این انقلاب ذکر خودش رو میخواد، ذکر یاد خدا. اما کدوم خدا؟ خدایی که انقلاب اسلامی ظهور داده، خدای فتح خرمشهر، خدای تبعید، خدای فتنه 88. این خدا رو اگه نگاش نکنید، میرین تو خدای کتاب و درسا، اون خدا خدای دیگه است، خدای این دوران نیست. در تاریخ دوران مدرن فکر و ذکر وجود ندارد، منظورم مدرنیته است، و بیشتر به حوادث بیرونی نظر دارد. تاریخ همراه با فکر و ذکر یا تاریخ همراه با حکمت و معنویت امروز با اسلام، انقلاب اسلامی شروع شده است، آن هم اسلامی که امروز ناسوت شما را به ملکوت وصل میکنه. اگر انقلاب اسلامی نتونه زمین و آسمان را وصل کنه، همون مدرنیته است. ذکر روح انتظار، یعنی انتظار الان فضای خوبیه، ذکر روح انتظار تفکر حضوری است، یعنی قلبی است، و انسان را تا قیامت گسترش میدهد. از جمله انتقادات جدی به تمدن امروز، غفلت از حضوری است که ما باید در این دنیا با ملکوت داشته باشیم و احساس مرگ آگاهی بکنیم. این مرگ آگاهی خیلی چیز ارزشمندی. به قول تحلیلگرا میگفتن اگر در جبهه انقلاب اسلامی 8 ساله دفاع این مرگ آگاهی نبود، حتما ما پیروز میشدیم. یه چیزی بود که نگذاشت دشمن پیروز بشه، اینکه بچهای ما شهادت را جزء پیروزی میدونست. این از کجا به دست آوردن؟ اینا با فرهنگ ذکر و نظر به مرگ. ذکر فکر را در معنای حضوری آن به صحنه می آورد و به جان تفکر متعالی می دهد. از تفکر حسابگر ما را آزاد میکنه. دارم برمیگردم به آیه چنده گفتم برمیگردم، آیه 41 تا 42 را میخوام جمع کنم. محیط و جام، پس ادامه ببخشید. غرب از تفکر و ذکر و مرگ آگاهی و تفکر حضوری بی بهره است، زیرا زبانش فاقد ذکر و فکر است و به همان اندازه در فقدان تفکر به سر میبرن. وقت نتیجه چی میشه؟ اینجور حساب میکنه که داعش دیگه میاد و دیگه نصف عراق ها میگیره، دا بغداد هم میگیره، دا تموم میشه. این به خاطر نیست که فکر حقیقی نمیتونه بکنه. شما ببینید دائم غرب در مقابل ایران شکست خورده. چرا؟ چون امام در مقام ذکر و فکر است، به همون معنایی که شما امام ها میشناسید. رقیبش اصلا اینا رو نداره. جمع کنم بحثمو. محیطی و جامعه‌ای باید ساخت که ذکر در آن ما را در تاریخ خود حاضر می‌کند. به این جمله دقت کنید. اگر شما اهل ذکر و فکر به همون معنایی که می‌شناسید نباشید، در این تاریخ نیستید، مثل همین سیاسیون شلخته‌ای میشید که هر روز ریزش می‌کنند. یارو گفته بود که اگر داعش مردمی نیست، چرا در عرض روز نصف روز 3 تا استان گرفت؟ اینقدر احمق است که نفوذ دشمن را به پای مردم میگذارد. از ناد داریم. محیط و جامعه‌ای باید ساخت که ذکر در آن ما را در تاریخ خود حاضر میکند و با خدایی که ظهور کرده مرتبطمان خواهد کرد. نمیتوان در آرزوی محیط و فکر و ذکر گذشته بود و نمیتوان بدون ایجاد محیطی مناسب به ذکر و فکری که نیاز امروز ماست نایل شد. اینجا یه خورده دقت کنیم. درست شد؟ ما نمیتونیم بدون ذکر امروز باشیم، نمیتونیم ذکر و فکر گذشته را در امروز داشت. من برای اینکه خسته دون نکنم یه کلمه به من بگو، نه فرهنگی که به جای اینکه بعد از انقلاب مساجد رو روش میداد و مساجد رو محیط ذکر میکرد، به همون زیبایی که شما مساجد میبینید که هم میتونید اونجا روح دونه آرام کنید، هم گل است، دیدیم که حوضه بسیار زیبا، فواره های بسیار زیبا، شکل مهندسی باشکوه. فرهنگی که برای ادامه انقلاب اسلامی و ذکر به جای مساجد پارک ساخت، امکان ادامه انقلاب را به ما داد یا امکان ادامه انقلاب را از ما گرفت؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی و نمونه دینداری و تذکر به دینش کردی، ما قلب ما را از این قرآن محروم مگردان. معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا مقام معظم رهبری، این حیات شکوفای دینداری در عصر ناهازا را در پناه خودت محفوظ از همه بدیات بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.